این کارها و سه مکتب دیگه در آمریکا، یعنی چهار تا اساساً مکتب سیاسی در آمریکا همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود داره، که این چهار مکتب، این چهار در واقع انگاشت یا کانسپت در تاریخ 65 سال 70 سال گذشته آمریکا در واقع نمایندگان طبقات حاکمه در آمریکا بودن. من علاوه دارم که این چهار در واقع انگاشت یا چهار مکتب فلسفی سیاسی رو به اصطلاح در واقع مورد تحلیل قرار بدن، تحلیل و بگم که چرا بین این چهار تا نوکان ها تفاوت اساسیشون در مورد نظامیگری با اون سه تای دیگه چه تفاوت هایی دارن.
بزرگ
از نوکان ها یا از سه تا مکتب در آمریکا میتونیم سراغ داشته باشیم. یک مکتبی هست به اسم، که در واقع اینا رو میگن لیبرال های انترناسیونالیست. این مکتب در داخل هیئت حاکمه آمریکا، ایدئولوگ های این مکتب معتقدن که آمریکا یک کشور بزرگ بین‌المللیه، آمریکا باید در مسائل بین‌المللی دخالت داشته باشه و باید آمریکا با دیگر متحدین خودش و دوستان خودش شب و روز راجع به مسائل بزرگ جهان و منطقه مشورت بکنه و در واقع نشان بده که آمریکا یک کشور بزرگ، امپراتوری بزرگ مسئول در صحنه بین‌المللی است. نماینده این خط بدون شک، نماینده این خط در حال حاضر بریژنسکیه. بریژنسکی همون شخصی است که سالها در واقع دقیقاً 4 سال مشاور امور در واقع امنیتی پرزیدنت کارتر بود در دهه 1970. این لیبرال های انترناسیونالیست خیلی خیلی با نیوکان ها تفاوت دارن، هم از نظر برخوردشون به جهان و هم از نظر نظامیگری. بعدا ما محافظه‌کاران رئالیست داریم در آمریکا. محافظه‌کاران رئالیست نماینده این طرز تفکر هنری کیسینجر. هنری کیسینجر معتقده که با اینکه اینا محافظه‌کارن، ولی معتقدن که اینا رئالیستن، یعنی به دنیا رئالیستی واقع‌گرایانه نگاه میکنن و در این دنیا میبینن که قدرت‌های دیگری هم وجود دارن که اون قدرت‌ها دارای منافع هستن، منافع ملی. مثلا در زمان جنگ سرد این مکتب معتقد بود که بله، آمریکا منافع داره در خاورمیانه، آمریکا منافع داره در جهان، آمریکا حیات خلوت خودشو داره در همون آمریکای لاتین باشه، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و جزایر کارائیب، اینا حیات خلوت آمریکا محسوب میشدن، به اصطلاح حیات خلوت آمریکا. و هنری کیسینجر معتقد بود که بله، کشور اتحاد جماهیر شوروی منافعی داره در اروپای شرقی و چین هم منافعی داره در آسیای جنوب شرقی. و اینا را میگفتن محافظه‌کاران رئالیست که امروز هم وجود دارن. و هنری کیسینجر در واقع پدر معنوی محافظه‌کاران رئالیسته. بعدا ما یک بخش دیگه هم داریم که اینها در خود آمریکا به اینها میگن ناسیونالیست های جکسونی، یعنی اسم خودشون رو از یک رئیس جمهور صد و چند سال قبل گرفتن به اسم اندرو جکسون، که ایشون معتقد بود که آمریکا باید به عنوان یک کشور فقط از خودش دفاع بکنه و با خارج زیاد به اصطلاح نره پای وحدت و همکاری های نزدیک با کشورهای اروپایی. و اینها رو میگفتن ناسیونالیست های جکسونی که امروز هم در جامعه آمریکا اینها وجود دارن مثلا پاتریک بوکنن که سالها در واقع نویسنده تمام سخنرانی های رونالد ریگان بود، پرزیدنت رونالد ریگان، ایشون به این مکتب در واقع
متعلق
تعلق داره و در برنامه های تلویزیونیش هم نظرگاهاشو به صورت وسیع مطرح میکنه و یک زیادی از مردم طرفدارش هستن. این در واقع این چهار تا مکتب پس در آمریکا وجود دارن و نماینده اقشار مختلف طبقه حاکمه در آمریکا هستن. نیوکان ها هستن، لیبرال های انترناسیونالیست هستن، محافظه‌کاران رئالیست هستن، ناسیونالیست های جکسونی. حالا نیوکان ها با این سه بخش خیلی تفاوت دارن از این نظر. نیوکان ها معتقدن که آمریکا یک قدرت بزرگ نظامیه و این نظامیگری برای اولین بار یک فرصت بزرگی به آمریکا داده که از طریق نظامیگری ملیتاریسم بتونه بر جهان تسلط پیدا بکنه. و منظور اینها هم که اینی که باید بر جهان تسلط پیدا کرد، معتقد این که این حق طبیعیه. در کتاب‌هاشون می‌نویسن میگن این حق طبیعی آمریکاست که از قدرت نظامیش استفاده بکنه و بشریت رو به سوی رستگاری خیرخواهانه،
بله،
در واقع این کلمات رو به کار میبرن در کتاب‌هاشون، باید ببره جلو. ریچارد پرل، پال ولفوویتز، اینها در واقع ایدئولوگ‌های سرشناس این جریان هستن. مایکل لیدن، همه اینها سرشناسن در داخل نیوکان ها و به جنبه ملیتاریسم آمریکا خیلی اهمیت قائلن و معتقدن که این یک موهبتی است که بخششون میگن خدا و بخششون میگن طبیعت، چون زیاد همیشون آدم های مذهبی نیستن. اینا میگن که این موهبتی است که آمریکا امروز به خاطر تکامل تکنولوژی، تکامل صنایع جنگی به مرحله رسیده که میتونه از نظر نظامی جهان و مردم جهان رو به سوی در واقع رستگاری رهنمون بشه. و این که اینا به طور کلی بر اساس این فلسفه سیاسی خودشون حرکت های نظامی رو در سراسر جهان توضیح میکنن و برخلاف لیبرال های انترناسیونالیست، محافظه‌کاران رئالیست و ناسیونالیست های جکسونی که معتقدن که استفاده از ابزار نظامی آخرین گزینه هست، اینها در عمل نیوکان ها معتقدن که نه، باید از ابزار نظامی به عنوان گزینه استفاده کرد، نه گزینه آخر، بلکه یک گزینه بسیار موثری استفاده کرد. و من فکر میکنم که این روز اگر شما توجه کنید بعد از 7 سال و نیمی که اینها در حاکمیت قرار گرفتن، حضور نظامی آمریکا در جهان دو برابر شده. در واقع زمانی که کلینتون ریاست جمهوری رو ترک کرد و رفت، دوران به آخر رسید ریاست جمهوریش، 7 سال و نیم قبل، در کشورهای جهان آمریکا کمتر از 25 تا در واقع پایگاه نظامی داشت. امروز پایگاه های نظامی آمریکا بالای 50 پایگاه بزرگ در سراسر جهان دارن، به غیر از اون کشورهایی که عملا یا خودشون تسخیر نظامی کردن مثل افغانستان و عراق، و یا از طریق در واقع اسرائیل کرانه غربی رو در واقع عملا اونجا تسخیر نظامی کردن، یا سومالیا را از طریق متحد خودشون، متحد محلی خودشون، کشور ایتیوپی تسخیر نظامی کردن. به غیر از کشورهایی که تسخیر نظامی کردن، آمریکا امروز در کشورهای جهان صاحب پایگاه‌های متعدد نظامی است که نزدیک به 2 برابر دوره جنگ سرد رسیده است. و به اضافه این، آمریکا در بعضی از کشورها که به هیچ وجه به اصطلاح پایگاه نظامی داره حضور نظامی بسیار بسیار وسیعی داره در این کشور. مثلا شما اگر توجه کنید آمریکا مثلا در کشور مکزیک پایگاه نظامی نداره ولی حضور نظامی بسیار قوی داره تحت نام زنگ علیه مواد مخدر یا در کشور پرو و در کشور کولومبیا که در واقع کشورهای همزوار کشور ونزوئلا هستند در اونجا آمریکا حضور نظامی بسیار بسیار وسیعی داره با اینکه پایگاه نظامی داره ولی حضور نظامیش تحت نام مبارزه علیه مواد مخدر و مبارزه علیه چریکای در واقع کولومبیا و پرو اینها اونجا حضور نظامی وسیعی دارن. یعنی نیوکان‌ها اصلا به طور کلی از نظر فلسفه سیاسی خودشون وقتی که ما در واقع آناتومی ایدئولوژی نیوکان‌ها را بررسی می‌کنیم و کالبد شکافی می‌کنیم می‌بینیم که نیوکان‌ها با لیبرال‌ها و اندرناسیونالیست و محافظه‌کاران رئالیست خیلی خیلی از نظر بررسی دنیا و اوضاع جهان در متن ملیتاریسم و نظامگری تفاوت آشکار دارن و هر چقدر هم سرکار میمونن میبینیم که نظامگری در جهان شدیداً در واقع توسعه پیدا میکنه و فروش اسلحه در این دو سه روز گذشته به کشورهای عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس هم از این ایدئولوژی نیوکان‌ها نشأت میگیره.
بله بله متاسفانه جاپاسا بناب در این مورد هم بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران مسئول صاحب نام و حقیقت جو هم مطالب بسیاری نوشتن که اهداف آمریکا از فروش این اسلحات چیست و چه منظوری در پیش هست.
بله مثلا اخیراً نوم چامسکی یک مقاله نوشته به اسم که زنگ سرد بین ایران و ممالک متحده آمریکا در حال شکل‌گیری جنگ سرد. البته ایشون منظورشون از جنگ سرد اینه که دولت آمریکا در خاورمیانه میخواد یک پرده بکشه به اسم پرده سبز گرین کرتن عوض آیرن کرتن عوض پرده آهنین امریکا میخواد یک پرده سبز بکشه ولی نه در جهان بلکه در خاورمیانه که در واقع بگه که این طرفش در واقع هلال شیعه‌گریه هلال تشیعه اون طرفش بخش سنی هاست میخواد این به اصطلاح این گرین کرتن رو این در واقع این پرده سبز رو بکشه و خاورمیانه رو مثل اروپای دوران جنگ سرد که با کشیدن پرده آهنی اروپا را برای 50 سال بین اروپای شرقی و اروپای غربی که بی اندازه مصنوعی و خودساختگی بوده و بی خود بوده تقسیم کرد امروز آمریکا نیوکان‌ها در خاورمیانه همین حرکت رو میخواهم ببرن جلو و تا اندازه هم موفق شدن و هر روز هم که میرن جلو با برنامه هایی که در کل خاورمیانه پیاده میکنن من جمله فروش این اسلحه ها در این دو سه روز گذشته میخوان در کلیه خاورمیانه یک پرده بکشن یک خطی بکشن به اسم پرده سبز در واقع و اینو ببرن جلو و خاورمیانه رو به دو بخش تقسیم بکنن اون بخشی که به اصطلاح اون طرف پرده قرار میگیره پرده آهنی یا پرده به اصطلاح سبز شیعه ها خواهند بود حزب الله لبنان خواهد بود دولت ایران خواهد بود سوریه خواهد بود و طرفداران اینها خواهند بود حماس خواهد بود و این طرف پرده هم کشورهایی که به اصطلاح معتدلن و مصر و اردن و عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس و منظور هم بیشتر دولت ها منظورشون مردم نیستن، چون مردم اروپای شرقی اروپای غربی هیچ وقت خودشون رو تقسیم نکردن که این دولت ها بوده و این دولت آمریکا بوده که به خاطر اینکه اون جریان نظامیگری رو ببره جلو آورد در برای 50 چند سال در جهان تحت نام به اصطلاح جنگ سرد جهان رو به دو بخش تقسیم کرد، گفت به اصطلاح این جهان ما توسط یه پرده آهنین در واقع از هم جدا شده اند، مخصوصا در اروپا عملا اینو پیاده کردن، گفتن اروپای شرقی و اروپای غربی، حتی در شهر در یک شهر هم که در واقع پایتخت اصلی آلمان بود برلین، برلین هم به شرق و غرب تقسیم کردن. این حرکت رو نیوکان ها امروز میخوان در خاورمیانه پیاده بکنن که این نونچانسکی مقاله ای که نوشته به اسم درولبی کولد وار بیتوین ایران اند یو اس، یعنی یک جنگ سردی بین ایران و کشورهای متحده آمریکا در حال نوز در حال شکل گیریه.
بله جابر سبناب، یک سوال این که در فرض که این توهمات و خیالات این نیوکان ها که سلطه هرچه تمامتر و کشورهای کوچک و یا کشورهای جهان سومی به نتیجه برسه و انجام برسه، شما فکر نمی کنید که چون این فکر توهمی که همه خواستش سلطه بر جهانه، اون وقت اگر یکی از همین کشورهای بزرگم در جلوش قد علم کنه حتما به اونام حمله خواهد کرد، یعنی دائما این نحوه تفکر جهان رو در جنگ نگه خواهد داشت و با این نحوه تفکر که قطعا بسیاری از حکومت‌های دنیا هم ازش اطلاع دارند، این قصد تجاوزش به ایران که امید است هرگز به سرانجام نرسه و چنانچه چنین بکنه بیگمان نتایج جهانی سنگینی در پی داره و به واقع میشه گفت که نیوکان ها و حاکمیت هایی مثل ایران برای صلح جهان خطرناکند و فقط جنگ میخواهند.
جنگ میخواهند. حتی یک بسیار بسیار یک دانشمند و مورخ تاریخ در انگلستان که اهل انگلستانه، ایشون گفته که اگر آمریکا به ایران حمله بکنه، یک مورخی خیلی خیلی قدیمی از در واقع از پیشکسوتان در واقع مدرسه مورخین بزرگ کشور انگلستانه، ایشون گفته که اگر آمریکا به ایران حمله بکنه، ایشون در واقع پیش بینی کرده که این امکان داره که آغاز جنگ جهانی سوم باشد. این مورخ اسمش کورلی بارنت، کورلی بارنت کتاب‌های زیادی راجع به جنگ ها، راجع به جنگ جهانی دوم، راجع به جنگ جهانی اول، راجع به جنگ های دیگری مثل جنگ کره، جنگ ویتنام هم نظر داده هم کتاب نوشته و آدم بسیار بسیار مورد احترام روشنفکران هم محافظه‌کار هم لیبرال هم رادیکال در اروپا است.
بله.
حتی سوسیالیستا و کمونیستا هم به این شخص خیلی خیلی احترام قائلن به اسم کورنلی بارنت. ایشون گفته که یک حمله به ایران، حمله به ایران به طور مؤثری جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد.
بله.
من اینو ترجمه کردم از درست مثلا سخنی که ایشون ادا کرده که بله اگر ایران مورد حمله قرار بگیره از طرف آمریکا، این به طور مؤثری در واقع آغاز جنگ جهانی سوم خواهد بود. البته باید توجه کرد که در مقابل حرکت آمریکا امروز در سراسر جهان، هیچ نیروی به تنهایی از نظر نظامی قادر نیست در مقابل آمریکا بایسته، از نظر صرفا نظامی عرض میکنم، ولی از نظر سیاسی آمریکا امروز تقریبا هیچ دوره در تاریخش از نظر سیاسی و فرهنگی اینقدر مورد در واقع بی‌اعتمادی و مورد تنفر و دشمنی خلقهای جهان قرار نگرفته. مردم جهان شدیداً مخالف حمله آمریکا به ایران هستند. مردم آمریکا 70%شون حتی نه تنها مخالف حمله نظامی آمریکا به ایران هستند، بلکه معتقدند که امروز نشد، فردا نشد، آخر این هفته دولت جوزوش باید سربازان خودشو، سربازان آمریکایی رو، نیروهای نظامی آمریکا رو از عراق برگردونه به میهن خودشون به آمریکا. تا این به اصطلاح بزرگترین به نظر من رقیب آمریکا، بزرگترین دشمن آمریکا نه القاعده است، نه تروریسم، نه مواد مخدره. بزرگترین رقیب آمریکا، بزرگترین دشمن آمریکا میتونه که آمریکا را به طور مؤثری مورد چالش قرار بده افکار بین‌المللی، افکار عمومی جهانی است که در خود آمریکا هم شکل گرفته امروز، و اینها فقط از طریق ایجاد رعب، هراس و تهدید امروز در آمریکا واقعا، و از طریق تزویر، فریب و تحریف تاریخ سر کار موندن، به هیچ وجه اعتبار سیاسی ندارن. این در سطح بین‌المللی هم صدق میکنه. در اکثر کشورهای جهان اون محبوبیت نسبی رو که آمریکا در مقام مقایسه مثلا با اتحاد جماهیر شوروی در اروپا داشته، به طور کلی اون از دست داده.
بله کاملا.
و این در مورد کشورهای دیگری هم که همزبان چین هستن، امروز اون کشورها با چین بیشتر روابط دوستانه دارن تا با آمریکا، در صورتی که در زمان جنگ زد به طور نسبی بخش بزرگی از اون کشورها را آمریکا به طرف خودش جلب کرده بود. حالا از طریق تحریف، از طریق حتی ایجاد حراس، ترس از کمونیسم بین‌المللی، ترس از اتحاد جماهیر، ترس از چین به وجود آورده بود. با این همه از نظر سیاسی و فرهنگی یک اعتبار کوچیکی نسبی اونجا داشته. این اعتبار رو به طور کامل، این محبوبیتی که اگر داشته به طور کامل در این کشورها از دست داده، و امروز افکار بین‌المللی جهانی، افکار بین‌المللی، افکار عمومی جهانی، این وزن بین‌المللی در مقابل آمریکا بد علم کرده، و بزرگترین رقیب و دشمن آمریکا امروز به نظر من نه القاعده است، نه تروریسم، نه اونایی که مواد مخدر میارن که آمریکا اینها را همیشون رو ملعبه قرار میده، مترسک قرار میده که به این کشورها حمله بکنه، اونا نیستن. تصادفاً در خود افکار عمومی آمریکاست، دانشجویان، جوانان در آمریکاست که هر روز که میگذره میبینیم که به صورت فزاینده‌ای بر شمار افرادی که 100% مخالف جورج بوش و نیوکان ها هستن در آمریکا ما شاهدش هستیم، و در کشورهای جهان هم اینجوری. یعنی به طور کلی این خیلی جالبه برای من، به خاطر اینکه من وقتی که مقایسه میکنم میبینم که در چنین شرایطی در واقع تنها سلاحی که در دست مردم در مقابله با آمریکا وجود داره در سراسر جهان واقعا مبارزه متحدانه است.
بله.
این در مورد ایران هم صدق میکنه.
آمیلا.
در ایران کارگران، دانشجویان، زنان، مخبرین روزنامه، روزنامه نگاران، زنان، اینها متحدانه وقتی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنن که میکنن، این در یک پروسه حالا طولانی ممکنه بشه رژیم رو در واقع به زانو در میاره. این در مورد آمریکا هم فکر میکنه. امروز هیچ کشوری نمیتونه از نظر نظامی جلوی آمریکا بیسته. اگر بیسته بعد از یک هفته، بعد از 11 روز، بعد از 2 هفته از بین میره. تنها راهش مبارزه متحدانه هست، مبارزه وسیع توده‌ای از طریق در واقع برانگیختن افکار عمومی جهانی که بیشتر و بیشتر علیه جنایات آمریکا در خاورمیانه، در آفریقا، در آمریکای لاتین در واقع به پا خیزند و به پا خواستند. و شما میبینید که در کشورهای ونزوئلا، در بولیوی، در اکوادور، اونجا ما میبینیم که آمریکا را با خیزشی که اونجا به وجود اومده، آمریکا در اون منطقه از جان که تا هفته های قبل، تا 1 سال گذشته به اسم حیات خلوت آمریکا معروف شده بود، این در این حیات خلوت آمریکا بزرگترین نیروهای متحد علیه آمریکا برخواستن که مخالف مبارزات مسلحانه هستند از یک سو، ولی به صورت وسیعی با برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی یک بدیل، یک آلترناتیو در مقابل آمریکا به وجود آوردن و در آمریکا را به چالش می‌طلبند. اینی که من معتقدم هم در سطح جهانی مردم جهان باید متحدانه علیه حرکت‌های آمریکا برخیزند و در داخل ایران هم اقشار مختلف مردم باید متحدانه به مبارزه خودشون علیه رژیم ادامه بدن که میرن و مورد حمایت و پشتیبانی تمام انسان‌هاییست که در سراسر جهان اعتقاد دارن که باید تعهد نشون میدن به سرنوشت مردم جهان.
بله، کاملا درسته و امید است که هرچه زودتر هم در کشورمون و هم در جهان در مقابل این ستمگران و زورگویان یک اقدام مؤثری از طرف مردم انجام بشه تا بیش از اینها اینا به هستی انسانی و بشریت لطمه نزنن. جناب پارسا بناد، یک نکته اینکه با توجه به فرمایشاتون حاکمیت در ایران با اینکه به روشنی آشکار شده و بسیار هم هویداست که هیچ گونه پایگاه مردمی نداره و دلایلش هم خیلی روشنه، مثلا به قول خودشون 2-3 نفر اومدن داخل ایران یا 10 نفر که کودتای نرم یا نخملین بکنند و یا سرکوب‌های بی حد و اندازه جنبش‌های آزادی خواهانه مردم، اونم با این وحشت و ترس زیاد، مثل دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و بقیه گروه‌ها. بعد خودشون هم در واقع نمیشه گفت که نمیدانند که این روحیه نیوکان‌ها، این روحیه جنگ طلبانه و تجاوزکارانه اینا رو نمیشناسن. بعد آیا این عمل کرده یا این اعمال این حاکمیت در ایران نشانگر اون اشتیاق و شوق بی اندازه‌شون برای زمینه‌سازی این تجاوز نمیتونه باشه؟ اگر نه که این چنیرایی رو که اینا دارن میرند که به درستی هم بشه اشاره شد، هیچ نادان و ابلهی نمیرفت.
بله درسته، این در واقع حرکت های نیوکان ها موقعیت رژیم رو در این 4-5 سال گذشته مستحکم تر کرده. یعنی رژیم پایه های شد واقع به سرعت داشت از دست میداد و اون موازی رو که اتخاذ کرده بود، اون موازی رو یکی پس از دیگر از دست میداد تا اینکه نیوکان ها با حملاتی که به در واقع به ایران میکنن در صحبت هاشون، در سخنرانی هاشون، باعث شد که رژیم در واقع از یک طرف تا اندازه بین مردم، بین نیروهای بینی سرکوب و توجیه بکنه، از طرف دیگه یک بخشی از مردم رو از ترس حمله آمریکا به حمایت از خودش بکشه و با توسل به در واقع شعارهای ملی و اینا هم تا اندازه دوباره یه دو بکشه. من معتقدم که در واقع آمریکا حرکتش در این چند سال گذشته بیشتر از اینکه متوجه جمهوری اسلامی باشه، متوجه سرکوب به اسم مبارزات دموکراتیک مردم ایران بوده. بانک از خارج بوده، ولی همین حرکت ها باعث شده که در ایران آزادی های دموکراتیک، مبارزه برای آزادی های دموکراتیک هم در واقع با سرکوب روبرو بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسای ناب که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید.
روزتون بخیر.
من هم با شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره 14 مرداد به مناسبت 101مین سالروز انقلاب مشروطیت، اخبار روز، سرکوب‌های شدید و عریان دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و دیگر فعالین حق‌طلب ایرانی و اهداف حاکمیت از این خشونت‌ها و همچنین تفاوت اساسی نیوکان‌ها درباره نظامیگری با دیگر مکاتب فلسفی سیاسی آمریکا توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.